رادیوی آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام هموطنی عزیز، صدای هموطن است روی امواج رادیوی آزادی که تازه‌ترین خبرها و مطالب رو از حیات هموطنان برون مرزی تقدیم شما میگرداند و روبلد شما در این نشی برنامه من صیبه کرامتلو میباشم. هموطنی بسیار هم عزیز، امیدوارم در هر گوشه دنیایی که هستید صحت و سلامتید و روزگاری خوش و آسوده دارید. زیاد منتظرتون نمیکنیم و میگذاریم به اعلان سرخطهای مطالب در این نشی برنامه بررسی شونده. دیاسپوراهای توجیکون در فدراسیای روسیه از خدمات فدرالی مهاجرت این کشور طلب نمودند تا از عملهای غیرقانونی نسبت به مهاجران توجیک پیشگیری کند. پرنده ها می روند، پرنده های مهاجر یا آغاز سفر به مهاجرت و تشویش و تردد های شهروندان به آن و تا چه اندازه مهاجران به این سفر آمادگی دیدند و در گذشت یکی از معروف ترین رسومان توجیک خوشوقت خوشوقتوف در مسکو. اما شنونده عزیز، قبل از بررسی این موضوع ها توجه نماید به چند خبر در تایی همکارم عبدالو اشورف. بفرمو عبدالو.
بانک مرکزی روسیه حجم عمومی مبلغ‌های را که مهاجرین کره کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع و کشورهایشان در سال 2012 انتقال دادند مشخص کرده است. طبق این معلومات، حجم عمومی مبلغ‌هایی که از روسیه به کشورهای اتحادی دولت‌های مستقل رسیده است 19 میلیارد و 205 میلیون دلار را در بر می‌گیرد. بر پایه معلومات ارائه نموده بانک مرکزی این کشور، در بابت انتقال مبلغ از روسیه در سال 2012 میان دولت های اتحادی دولت‌های مستقل، ازبکستان در جای اول قرار داشته. از حساب مهاجرین کره 5 میلیارد و 693 میلیون دلار وارد این کشور شده است. طبق این معلومات نامه، تاجیکستان در مقام دوم قرار داشته. سال گذشته از روسیه به این کشور 3 میلیارد و 651 میلیون دلار انتقال یافته است. اوکراین در این معلومات نامه با 3 میلیارد و 162 میلیون دلار در جای سوم قرار داشته. قرغیزستان همسایه کشور تاجیکستان با 1 میلیارد و 859 میلیون در زینه چهارم جای داشت. کارمندان مقامات میلیسیا هنگام تفتیش یکی از قهوه‌خانه‌های تاجیکان در سرگود با تهدید سلاحی آتش‌فشان چند تن از مزاجان این کافه را مجبور کردند که ریششان را تراشند. فیض الله امینوف، رهبر دیاسپورای تاجیکان سرگود، گفته است پس از این حادثه به الکساندر یروخوف، سردار منطقوی پلیس سرگود، شکایت برده است و اعتراف کرده است که حمله کننده‌ها به قهوه‌خانه کارمندان این نهاد بودند و به این خاطر به جای آنها عذرخواهی کرد. گفته است فیض الله امینوف و علاوه کرده است که الکساندر یروخوف از این حادثه گاه بود و او گفت که گناهکار اساسی این حادثه دستگیر و مجازات خواهد شد. باز یک امتحان دیگر برای مهاجران. آناتولی کوچرینا، عضو پلاته جمعیتی روسیه، گفته است ترتیب کار برای مهاجرانی که در این کشور رانندگی میکنند سخت‌تر شود. چنان که کوچرینا به خبرگزاری های روسیه ابراز داشته است، رانندگان مهاجر باید قاعده های حرکت در راه و هم شهرهای این کشور را خوب دانند، زیرا از این به خطری مسافران وابسته است. مؤلف این ایده گفته است که الکای پیشنهادش را در جلسه کمیسیه حکومتی معرفی کرده است و دستگیری هم یافته است. اما در همین حال رئیس اسوسیاسیای مسافربری روسیه وسیلی کیسیلیوف میگوید چرا مهاجر باید کوچه های دیگری شهر را داند، در حالی که وی منتظم در یک خط سیر از جانب حکومت محلی تصدیق شده کار میکند. با عقیده او چنین طلبات بیشتر برای رانندگان تاکسی دخل دارد. در همین حال آناتولی کوچرینا میگوید با نشست نوبتی کمیسیه حکومتی اوید با راه و نقلیات طرح چگونه گرفتن امتحان از راننده های مهاجر را پیشنهاد خواهد کرد.
تشکر عبدالله و شنونده عزیز، شما صدای هموطن روی امواج رادیوی آزادی میشنوید. اولی سال روان خدمات فدرالی مهاجرت روسیه برای مبارزه بردن علیه مهاجرت غیرقانونی در شهرهای کلونی این کشور بنابر کمبود نیرو دروژینه های مردمی را تشکیل نمود. این گروه ها که از حساب مردمی محلی تاسیس یافتند باید همه روزه خیابان های شهر را نظارت برده، مهاجران غیرقانونی را در بازار ساختمان و کارخانه ها جستجو کنند. ولی چنان که از شکایت های مهاجرین تاجیک برمیآید، این گروه ها حتی به خانه های آنها غیرقانونی وارد میشدند. این است که در جلسه اخیر خدمات فدرالی مهاجرت روسیه، نمایندگان دیاسپوراهای تاجیکان این کشور از خدمات مذکور طلب نمودند تا از عملهای غیرقانونی نسبت مهاجران کره تاجیک پیشگیری نماید. چون که عبدالله دولتوف، رئیس اتحادیه تاجیکان روسیه که در این جلسه دعوت شده بود، در صحبت با ما گفت مهاجران زیاده با این مساله به عنوانی آنها مراجعت کردند و نخست از جناب دولتوف پرسیدیم که چرا دروژینه‌های مردمی خدمات فدرالی مهاجرت برای جستجوی مهاجران غیرقانونی تا به منزل های زیستی آنها می روند.
این چند عامل است. اول اینکه خودی همین شهروندان روسیه که اجاره می دهند همون خانه هاشون اونها باید که با خدمات اندوز معلومات دهند که اونها اجاره نشین گرفتند و پایده می بینند. یعنی باید اندوز برند. این یک. دویم اینکه اکثر وقت در چنین خانه ها عدد زیاد مهاجران مهنتی استقامت می کنند. 15 20 نفر یا که 10 نفر شماره که زیاد است خود صاحب خانه حق خدمت کمونالی را از حساب یک یا دو نفر می‌سپارد یعنی کسی که در خانه در قید است. سوم اینکه در چنین خانه ها شماره مهاجران مهنتی به اجازه‌نامه های زیاد یعنی غیر قانونی زیاد است. اما با دینو امروز در جنوب مسکو تخمین 158 نفر می‌دونم و در جای دیگر هم تخمین همین عدد از همون مهاجران مهنتی که از تاجیکستان و ازبکستان و قرغیزستان هستند اونا را رفتن رید گذاروندن اونا را معاین کردن و میگرم غیر قانونی جریمه و شاید که از دوسته هم بیرون شدن.
در حالی که خودی مهاجران قانونهای روسیه را رعایت نمیکنند میشود گفت که اونها را غیر قانونی تفتیش مینمایند.
در ما اخبارات میرسد که اینا به قرار سود به قرار پراکوراتور است و منزلهای همون مهاجران مهنتی وارد میشن و از اونا حجت طلب میکنند و فشار روانی هم با اونا عملی میکنند. اکنون اون گروه ها با یکجایه با کارمندان خدمات مهاجرت بیایند به هر منزل خواهند وارد شوند و نسبت هر شهروندی که خواهند قانونشکنی کنند. این هم روا نیست. از این نقطه نظر ما از اونها طلب کردیم که خدمات فدرالی مهاجرت با جدیت به این سیگنال ها دقت دهند و کار برند با کارمندان اختصاص.
چرا مهاجران تاجیک با چنین مشکلی ها روبرو می شوند؟
تغییرات هایی که در قانون مهاجرت روسیه وارد شدن از این چیزان مهاجران مهنتی ما بیخبر است و همون قانون ویرون کنی هایی که از طرف مهاجران مهنتی می شود این گناه مهاجران مهنتی ما نیست. این نبودن میخانیزم های اطلاعاتی برای آنها. اینجا بیشتر ما باید انتقاد کنیم نه از طرف روسیه، اینجا باید بیشتر با مسئولان رسمی طرف تاجیکستان انتقاد کرد و کنسولگری ها و سفارت و دیگرهایی که این اخبارات در تاجیکستان و اونا نمیرسانند.
تشکر از عبدالله دولتوف رئیس اتحادیه تاجیکان روسیه برای صحبت. در حالی که در روسیه بعضی از مهاجران کره تاجیک از نقص حقوق و مشکلات فراوانشان شکایت میبرند، در تاجیکستان با آمدن گرمی ها مهاجران موسمی دوباره راهی مهاجرت را پیش میگیرند. اکثریت آنها با مقصد به دست آوردن چیپتا حتی آخرین دارویی خود را می فروشند. موضوع را همکارم مومین احمدی ادامه می دهد.
تا کنون یگان مسافری سمت کلوب روسیه از قیمت چیپتا های هواپیما رسما شکایت نکرده است. در یک پاسخ رسمی مسئولین فرودگاه کلوب اظهار داشتند هرچند معین کردن نرخ چیپتا هواپیما از آنها وابسته نباشد هم، اما آنها می توانند این موضوع را با شرکت های هواپیمایی پس از شکایت مسافران بررسی کنند. اما تا کنون یگان مسافر در این باره لب نکشاده است. شکایت نکردن مهاجران از قیمت نرخ چیپتا در حالی است که سفرعلی نورماتوف یک ساکن کلوب برای گسالی پسرش به روسیه آخرین دارایی خود یعنی یگانه گاوی جوشویه‌اش را برای خریداری پول چیپتا هواپیما به فروش گذاشت. گاوی این مرد را نزدیک 2000 سومانی خریداری کردند که تنها با خریداری چیپتا پسرش به روسیه بسندگی کرده است.
دویسوت میچ دیگر نبود که برای ما همین سال کار کنه بیا آینده خچا مستحکم کنه.
حالا این مرد امیدوار است که پسرش در روسیه کار کرده برایش مبلغ میفرستد و او میکنی خریداری گاوی دیگر را پیدا میکند. تبرل نورمت فرزند این مرد حالا در روسیه قرار دارد و در صحبت تلفنی با ما گفت حالا کاری پیدا نکرده است و با چند دوستش در جستجوی کار میباشند. تبرل گفت او آخرین دارایی پدرش را فروخت و از بیگانگان قرض نگرفت، اما همراهانش از بانک و دیگر دوستانشان برای چیپتای هواپیما قرض گرفتند.
چیزش میشود نمیتونم چون شرایطی هستن با خر نکنم میتونم بوم میگیرم ایتا خر دور میگه با خر دور بخونش مجبور میشود.
مهاجران میگویند ناچار باید بر روسیه بینند و معتقدند که شکایت آنها نرخ چیپتای هواپیما را پایان نخواهد بود. اکثری ساکنان میگویند نزدیکانشون هنگامی سفر به روسیه برای خریداری چیپتا مبلغ قرض میگیرند، اما در بیشتر موارد مهاجران نمیتوانند سری وقت مبلغ قرض را پرداخت کنند که این مشکلی نزدیکانش در وطن را دوچند میکند. جمالبی کامیلو و مادر یکی از مهاجران میگوید
این یک سال میشه و فرزندی ما روسیه رفته او چند مو کرونا کرده چون او پنج مو کرونا کرده است. من یک خیشم قرض کردم و بچه ما بلیت گرفتم بچه هم رفتم چند مغزه چند دو پام ادو قرض دار بسرم اومد من روی کدک بعد دودم و سومون خیلی قریب ششم و پس سومون روی کده.
حالا روی آهنی کلوب به سمت روسیه دوامی دو سال باز با بهانه اونه که قسمت پیوندیش در ازبکستان خراب شده است بسته است و مهاجران کلوب تنها امکانی طریق هواپیما به روسیه سفر کردن را دارند که قیمت چیپته آن از 400 تا 600 دلاری آمریکایی را تشکیل می‌دهد. منطقه کلوب بیش از 1 میلیون اهالی دارد و طبق حساب‌های رسمی بیش از 200 هزار ساکن این منطقه مهاجری موسمی اند.
صدای هموطن است روی امواج رادیوی آزادی. صبح 13 مارس در مسکو قلب یکی از معروف‌ترین نقاشان تاجیک، سابق رئیس اتحاد رسامانی تاجیکستان شوروی خوشوقت خوشوقتوف از تپیدن ماند. منقدان هنری میگویند او بهترین منظره‌نگار محیط بدخشان بود و نخستین شده رنگ و بوی این منطقه دوردست کوهی را معرفی کرد. خوشوقت خوشوقتوف 87 سال داشت. همکارم خیرمان بقازاده راجع به میراث هنری این رسوم معروف گزارش تهیه کرده است که همراه میشنویم.
محمد ایگامزاد سخنگوی سفارت تاجیکستان در مسکو گفت دیپلمات‌های تاجیک در صحبت با خواهرش سبزبهار احتمال دفن رسام معروف خوشوقت خوشوقتوف را در تاجیکستان مطرح کردند، ولی حالا هیچ تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است.
فعلا مسئله بخاک سپردن خوشوقت در شهر مسکو یا اینکه بردن او به وطن آزادیش و جمهوری تاجیکستان بررسی شده است. اویلاشون مسئولیت کردند در حالتی به وطن بردن رسام شناخته سفارت همه خراجات از این خراجات گروچوب و حتی بردنش یعنی ترانسپورت رو همش سفارت به بنا میگذارد.
خوشوقت خوشوقتوف یکی از رسامان معروف تاجیکستان شوروی بود و سال 1926 در ناحیه روشان بدخشان کوهی به دنیا آمده، در دوشنبه آموزشگاه رسامی را ختم کرده است. سال 1960 دانشگاه نقاشی به نام سوریکوف مسکو را ختم کرده، بعدی بازگشتش به تاجیکستان تا سال 1982 در دوام 20 سال در مقام رهبری اتفاق رسامان تاجیکستان کار کرده است. همکاران او میگویند و فرزندی دور بود و در ایجادیاتش کارهای زیاده در رابطه با تبلیغ نظامی شوروی انجام داده است. منظره های نخستین کلخوز و فابریکه ها و رشد دهات سوویتی را زیاد تصویر میکرد، ولی از نظر کسبیت هنری خوشوقت همچون یک نقاش زحمت هایش در معرفی منظره های بدخشان کوهی تصویر زیبای رنگ و بوی این دیار دور افتاده تاجیکستان مهمترین میراث هنری به شمار میرود. لاریسا دادخدایوا منقد معروف هنری در صحبت با آزادی از دوشنبه گفت خوشوقت نخستین رسام بود که منظره های بدخشان را بر رشته تصویر کشید.
ایجادیات او سرشار از محبت به بدخشان است که طبیعت گاه و سرد و سنگین این دیار را با رنگ های خوشبوی شاعرانه تصویر کرده است. بعضی از کارهای او به موضوع های مشخص بخشیده شدند، مثلا آسیاب کهنه درباره سختی های زندگی بدخشانیان در سالهای قبل از شوروی نقل میکند. موضوع دیگری که او را تشویش میداد این زندگی مردمی روشان هم مرز با افغانستان است که در آغاز قرن 20 بسیار اذیت شدند.
لاریسا دادخدایوا گفت نقاشی های خوشوقت خصوصیت طبیعی داشت و در استفاده رنگ زیاده روی نمی کرد. هدف را مختصر واقع بینانه و نشان رست تصویر می کرد. او نخستین رسام تاجیک است که در مکتب های کسبی هنری مسکو درس داده است، گفت دادخدایوا. ضمناً بعدی ترک تاجیکستان کردنش در سال 1989 و سالیان زیاد استاد کافدره منظره نگاری اکادمی نقاشی ایلیا گلازونوف بود و تنها 2 سال پیش فعالیت آموزگاری را خاتمه بخشید. علاوه به میراث هنری خوشوقت رسامان زمان امروز تاجیکستان فعالیت های جمعیتی و تلاش هایش برای تربیه نسل نو رسامان را مهم ارزیابی میکنند. فرخ خوجایف رهبر اتحاد رسامان تاجیکستان گفت نهز در سالهای رهبری او استخوانه های نوی کسبی برای رسامان، ساختمان فوندی بدهی بنیاد شد و ارسال دانشجویان به تحصیل در رشته های رسامی در بیرون از تاجیکستان براه مانده شد.
خودشان که خواندگی بودند در مسکو اینجا ما فقط آموزشگاه داشتیم، اینستیتوت نداشتیم. بسیار بچه‌ها با شرافت اول که مسکو و لنینگراد و توشکند همجا رفته خوانده آمدند.
فرخ خوجایف میگوید منظره های کوههای علیچوری پامیر، طبیعت ورزاب، مردم الماسی و حصار خیلی زیبا و ناتکرار آفریده شدند. هنری منظره نویسی پدر را لئونید خوشوقت یکی از پسرانش ادامه داده است. حالا او در ایالات متحده آمریکا به سر برده در آنجا تلاش میکند منظره های زیبای زادگاهش را به جهانیان معرفی کند. 2 سال پیش در آستانه تجلیل از 20 سالگی استقلال تاجیکستان در سازمان ملل متحد نمایشگاه نگاره های لئونید خوشوقتوف برگزار شد. خوشوقت خوشوقتوف در آخر عمر در حلقه عزیزانش همسر و 3 پسرش به سر برده است.
و شنونده عزیز اینجا میرسیم به پایان این نشر برنامه. اگر پیشنهاد و یا گفتنی دارید می توانید طریق سامانه cw.ozodi.org با ما بنویسید و یا با رقم های 224-07-25 تماس گیرید. باقی تنسیت و سربلند و خانه آباد و خوشروز باشد. تا نشرهای نوبتی خدا نگهدارتان.
به برنامه غوغای تاجیکی در اینترنت خوش آمدید. طاهری سفر هستم و خوشحالم که تا 15 دقیقه دیگر با شما دوستان بسیار عزیز و گرامی و گران قدر خواهم بود. در برنامه امروز بعد از آن که اخبار جالبی شبکه‌های اجتماعی و فناوری‌های نوین را شنیدیم، می‌رویم به فیسبوک که به گفته پژوهشگران می‌تواند نشان بدهد در واقع شما چگونه خصلت و عادت دارید، چگونه شخصیت هستید. سپس درباره فرم‌های اینترنتی صحبت می‌کنیم که تندگرایان اسلامی و گروه‌های تروریستی به مثل القاعده ساختند و میدان بحث برای طرفداران خود کردند. اما حالا خبرها.
تگمه لایک و پسندیده در تورنمای فیسبوک امکان میدهد تا که شخصیت کاربری مشخص را معین کنند. متخصصان مرکز تحقیقاتی مایکروسافت و دانشگاه کمبریج در بریتانیا بعد یک پژوهش در این زمینه گفتند که تگمه لایک میتواند بیانگری تمایل سیاسی، سطح ذکاوت و خصلت و عادت‌های یک شخص باشد. به گفته آنها پسندیدن عکس، نوشته و یا بیان احساس در رابطه با حادثه میتواند به جامعه شناسان در مشخص کردن شخصیت انسان کمک کند. گزارش را در بورا در ادامه برنامه میشنویم. یک تحقیق در آمریکا نشان داده است که حالا 78% نورسان و جوانان در این کشور تلفن‌های همراه دارند. مرکز نظرسنجی پیو بعد از انجام یک نظرخواهی گفت که از هر 4 نفر یک نفر از این نورسانی از 12 تا 17 ساله از طریق تلفن‌های همراه به اینترنت دسترسی دارند. در مقایسه با نورسان تنها 15% کلانسالان در آمریکا از طریق تلفن‌های همراه به اینترنت دسترسی داشتند. قرار است تا 3 سال دیگر در تاجیکستان سیستم واحد اطلاعاتی تکمیل شود که به متخصصان امکان می‌دهد سری وقت اطلاعات درباره صحتی اهالی را جمع‌آوری و تحلیل کنند. برای اجرای این طرح اتحادیه اروپا به تاجیکستان تقریبا 3.5 میلیون یورو کمک می‌کند. با خرج این مبلغ نهادهای مربوطه وزارت تندرستی و امور با تجهیزات کامپیوتری و دسترسی به شبکه‌های مخابراتی ضروری تامین می‌شوند. ویدیوی هارلم شیک رو که تنها ماه ینوار در تورنمای یوتیوب گذاشته بودند تا امروز اندکی بیشتر از 1 میلیارد بار دیدند. از این پیشتر ویدیوی گانگنام استایل یک آوازخوان معروف کوریایی رکورد 1 میلیاردی در یوتیوب رو شکست و پربیننده ترین ویدیو در این تورنمای اجتماعی شد. هارلم شیک یک نوع رقص است که بر اساس یک رقص سنتی آفریقایی شکل گرفته است و بعد از نمایشش در یوتیوب هزاران نفر با نسخه‌برداری از آن ویدیوی خود را در تورنمای مذکور گذاشتند. شرکت بازارشناسی IDC میگوید سال 2013 در سراسری جهان بیشتر از 190 میلیون دونه تبلت و لوح‌های الکترونی فروخته خواهد شد که نظر به سال گذشته 11% بیشتر است. بعد از سال 2017 با تخمین این شرکت سالانه در جهان 350 میلیون دونه تبلت به فروش خواهد رفت. فروش کامپیوترهای مقرری همچنان کاهش خواهد یافت و این سال 1.3% کم شده به 345 میلیون دونه خواهد رسید.
آنگونه که در خبرانی شنیدیم، لایک هایی که کاربران فیسبوک زیر مطالب عکس یا نوشته های دیگر میزنند میتواند تمایلات جنسی، عقایدی سیاسی کاربر و یا سطح هوشمندی آنها را نیز آشکار کند. پژوهشگران در دانشگاه کمبریج بریتانیا با استفاده از الگوریتم ها مذهب، عقایدی سیاسی و حتی نژاد کاربران فیسبوک را معین کردند. یعنی به کسی ضرور نیست تا صفحه شما را در این شبکه اجتماعی رخنه کند و اطلاعات مخفیتان را که نمیخواهید دیگران ببینند به دست بیارد. عبدالله یشور همکارم در این باره گزارش دارد که با هم میشنویم.
نتیجه های این پژوهش که در مجله علمی PNAC نشر شده است حیرت انگیز است و میتواند مایه نگرانی بسیاری از آنهایی شود که میخواهند با وجودی بودن در فیسبوک مردم شخصیت و عادت های آنها را ندانند. از این رو به گفته فعالانی که برای محافظت حریم خصوصی شهروندان مبارزه میکنند، این پژوهش میتواند یک بانگ خطر برای همه باشد. طور معلوم لایک و یا پسندیدم یک تگمه اصلی فیسبوک است و اگر کاربر نوشته و یا عکس خود را در نمایش گذاشته باشد، دوستش یا فرد دیگر می تواند با پخش تگمه لایک علاقه خود را به آن نشان بدهد.
در این تحقیق 58,000 نفر داوطلبانه شرکت کردند. بر علاوه تحلیل لایک هایشان در فیسبوک، همچنین اطلاعات عمومی اشان را از صحیفه گرفتند و همچنین از آنها تست های روانشناسی مخصوص گرفتند. بعد این لایک های فیسبوک را با الگوریتم های مخصوص داده و با تست های روانشناسی کاربران مقایسه کردند. حاصل پژوهش خود محققان را حیرت زده کرده است که میگویند مدل الگوریتمی در 88 مورد جنسیت کاربران را درست معین کرده است، در 95 مورد مشخص شده است که از میان کاربران کدام از آنها سفید پوست و یا سیاه پوست هستند. الگوریتم همچنین با استفاده از لایک ها در 82 مورد تشخیص کرده است که از میان کاربران کی مسلمان و کی نصرانی است و همین گونه در بسیاری از موارد تمایل سیاسی یعنی جمهوری خواه و یا دموکرات بودن کاربران فیسبوک مشخص شده است. با وجود آنکه فقط 5% همجنسگرایان عکس و یا نوشته ها درباره جشن و ازدواج های همجنسگرایان دیگر را لایک کردند، ولی با وجود این الگوریتم در اکثر موارد آشکار کرده است که کدام از کاربران همجنسگرا است. علاوه بر این محققان از روی صحیفه هایی که کاربران لایک کردند معین کردند که کاربر خاص کدام نوع موسیقی را دوست می‌دارد و چگونه فیلم ها را می‌پسندد. الگوریتم ها همچنین با استفاده از لایک ها معین کردند که کدام از کاربران باهوشتر هستند و سطح ذکاوت کدام از آنها پایانتر می باشد و مقایسه با تست های روانشناسی کاربران این خلاصه ای الگوریتم را ثابت کرده است. تحقیق لایک ها از جمله خصلت های عجیبی بعضی از کاربران را آشکار کرده است که مثلا افراد باهوشتر به کارتوشکای سرخ شده میل بیشتر داشتند و عکس های عنکبوت ها بیشتر افراد را به خود جلب کرده است که سیگار نمی کشند. هرچی نباشد به گفته محققان دانشگاه کمبریج، لایک های فیسبوک امکان می دهند شخصیت های میلیون ها نفر از کاربران اینترنت را به طور دقیق بشناسد. از سوی دیگر برای جامعه شناسان که رفتار جامعه و انسان را می آموزند، الگوریتم مذکور ابزار خوبی برای تحقیق می تواند باشد. اما مسائل دیگر نیز هست که اطلاعات خصوصی را می تواند غرضمندانه در مبارزه های سیاسی و یا رقابت های اقتصادی استفاده کند و مثل ساختن افکار عموم و برانگیختن دسیسه های اطلاعاتی. مؤلفان پژوهش گفتند با نظر داشت ایزهایی که کاربران اینترنت در شبکه های اجتماعی دانسته و ندانسته میگذارند، نظارت تکنولوژی هایی که با جمع آوری اطلاعات حساس کاربران آنها را به اصطلاح بازی میدارند بسیار سخت میشود. با گفته پژوهشگران از این سبب باید تنظیم داده شود که شبکه های اجتماعی اطلاعات خصوصی کاربران را صافدلانه و بی‌غرضانه استفاده میکنند.
عبدالله اشور گزارش میداد و این گزارش را میتوانید در تانامه رادیو آزادی هم بخونید در نشانی آزادی نقطه آرگ. واقعا اگر تلفن هوشمند هم داشته باشد در آن نیز ما را به آسانی میابید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در یک نشست در شهر ریاض، پایتخت عربستان سعودی به وزیران امور داخلی کشورهای عربی توصیه دادند که با استفاده از شبکه‌های اجتماعی با افراطگرایی اسلامی مقابله کنند. محمد قمان، رئیس شورای وزیران امور داخلی کشورهای عربی، در این همایش در روز چهارشنبه گفت غایه‌های افراطی در شبکه‌های اجتماعی سبب افزایش چشمگیری عمل‌های تروریستی، سوی قصدهای سیاسی و مناقشه‌های مذهبی شدند. با گفته محمد قمان، از بس که نظارت محتوای شبکه‌های اجتماعی ناممکن شده است، مهم است با عقاید مختلف با تندگرایان مخالفت کنند. با گفته این مقام سعودی، عقیده ها را با عقیده مغلوب میکنند. سازمان تروریستی القاعده و حلقه های منطقوی آن در فرم های جهادی و افراطگرایان اسلامی بیانیه های خود را نشر کرده و مسئولیت حمله های تروریستی را بر عهده میگیرند و در همین فرم ها با پیروانشان مکاتبه میکنند. آرون زیلین، مؤلف کتاب به نام جهاد در اینترنت، دایر به شیوه کاری فرم های جهادی میگوید.
بزرگترین بخش فرم ها به اخبار کهنه بخشیده شدند. آنها گزارش های خبری درباره حوادث جهان، بخصوص در جهان عرب و کشورهای غربی را میگذارند. بعدن درباره این خبرها صحبت میکنند. بخش دیگری فرم با بیانیه ها، کتاب ها، پیام های ویدیویی و هر چیز دیگری رسمی القاعده و حلقه های آن و همچنین سازمان های به مثل تحریک طالبان پاکستان، جبهه النصره، عمدترین گروه جهادی سوریه بخشیده شده است. بخش دیگری فرم های جهادی با فرموده های قرآن یا مسائل زنان و امنیت در اینترنت و نرم افزارها بخشیده شده است، اما بخش بزرگش دایر به گزارش های خبری است.
یکی از جنگجوترین حلقه‌های القاعده در نیم جزیره عرب است که در یمن قرارگاه دارد و سال گذشته در اینترنت پیشنهاد میکرد که شیوه‌های بمب‌گذاری انتحاری در آمریکا و اسرائیل و فرانسه را آموزش خواهد داد. آرون زلین میگوید نمونه‌هایی است که چنین دعوت‌ها بعضی از جوانان را از پشت کامپیوتر به بیرون کشیده است.
بعضی از افرادی هستند که واقعا از خود محل‌ها در افغانستان و پاکستان، یمن و عراق نشسته از آنجا خبرهای تازه را در فرم‌های جهادی می‌گذارند. بعدن افراد دیگری هستند که در خانه پسی کامپیوتر نشستند و فقط مشاهده می‌کنند که چی می‌گذرد و به جهادی‌ها احسن می‌خوانند و همچنین افرادی هستند که دیگر نمی‌خواهند فقط پسی کامپیوتر نشسته صحبت کنند. از این رو برمی‌خیزند، با گروه می‌پیوندند و افتوماتی کلاشنیکوف را گرفته با جنگ می‌روند. در واقع نمونه‌هایی هست که جهادیان آنلاینی با دست سلاح گرفتند، ولی با اندیشه من این یک رسم نشده است.
محمد خمان رئیس شورای وزیران امور داخلی کشورهای عربی گفته است بعضی از این گونه افرادگرایان را میتوان با برنامه های آموزشی از راهشان برگرداند که عربستان سعودی در گذشته تجربه کرده است. وزارت امور داخلی این کشور بر اساسی ترین مخصوص جنگجویان تسلیم و یا بازداشت شده القاعده را از روی آموزش به زندگی آسایشته برگرداند، از جمله بعضی از بندیانی را که از بازداشتگاه گوانتانامو آمریکا به عربستان سعودی برگردانده بودند، اما بسیاری از آنها دیگر بار به صف افرادگرایان پیوسته و یا بالقی القاعده در یمن و نیم جزیره عربستان پیوستند. در بینه که از نام شاه عربستان سعودی در نشست ریاض خواندند گفته شده است برای مقابله با چالش های خطرناکی که به امنیت جهان عرب تهدید میکند، ماموران امنیتی باید با مردم همکاری کنند. یک مقام رسمی در نشست شهر ریاض گفته است که وزیران امور داخلی کشورهای عربی همچنین مسئله مانع شدن به استفاده شبکه های اجتماعی از طرف گروه های افراطی و تروریستان را بررسی خواهند کرد. تعداد هم میگویند که چرا مقامات فرم‌های جهادی را نمی‌بندند و از جمله ماموران امنیتی آمریکا به محو این فرم‌ها از اینترنت مخالفت کردند، زیرا به گفته آنها برای جمع‌آوری اطلاعات درباره گروه‌های تروریستی و خرابکار مهمند. آرون زلین در این باره می‌گوید:
با اندیشه من این فرم‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات خوبند و شما می‌دانید که کدام از آنها در کجا هستند. با آسانی معلوم می‌کنید که چی جریان دارد. همه در یک جایند. این فرم مثل لانه زنبور است که همه زنبورها در داخلش هستند و شما می دانید که چی کار می کنند. اما وقتی آنها با فیسبوک یا توییتر می روند پراکنده می شوند و شما چیزی زیاده را پیدا کردن نمی توانید.
برنامه غوغای تاجیکی در اینترنت را میشنیدید و از این بیشتر فرصت نداریم. اگر نظر و اندیشه در این باره دارید یا در باره هر مسئله دیگر لطفاً استحاله نکنید، به ما نویسید از طریق وبسایت azadi.org و یا در صفحه ما در فیسبوک، آنجا با نام آزادی هستیم. من طاهری سفر هستم و اینجا رادیو آزادی است. We'll be right back.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.